بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأمر الحادي عشر في المشترك اللفظي. عرض کردم مرحوم محقق خراسانی در مقدمه 13 امر را بیان کرده است، 10 تا را خوانده ایم، الان وارد 11 هستیم. الامر الحادی عشر فی المشترك لفظی. مشترک لفظی را اول تعریف کنیم، اون این است که یک لفظ را بر معانی مختلف وضع کنند. لفظ یکیه، وضع متعدده، معنا هم متعدد. لفظ واحده، اما اوضاع متعدده، معنا هم متعدده. مانند کلمه عین که لفظ واحده، اما به اوضاع متعدد بر معانی متعدد وضع شده است. آیا مشترک لفظی محاله؟ کما اینکه برخی میگن محاله، یا امر واجبه که برخی میگن حتما باید باشد، یا هیچ کدامه، بلکه ممکنه، امکان دارد، اما نه محال است و نه واجب. بنابراین در مشترک لفظی 3 قول داریم. قول اول میگه محال است لفظ واحد بر معانی متعدد وضع شود. قول دیگر این است که حتما باید در جامعه لفظ مشترک باشد. قول سوم میگه که هر دو افراط تفریط، مسئله قابل امکان هست اما حتما حتمیتش قطعی نیست. کسانی که میگن مشترک محاله از دو راه وارد میشوند. راه اول این است که مشترک با غرض وضع سازگار نیست. اشتراک لفظی با غرض وضع سازگار نیست. چرا؟ زیرا غرض از وضع این است که معنا را از لفظ بفهمیم، و حال اینکه در مشترک معنا را از لفظ نمی فهمیم، بلکه به وسیله قرینه می فهمیم، و چه بسا قرینه هم مخفی می شود، چه بسا هم قرینه هم مخفی می شود. این استدلال این آدمه. می فرماید بر این که غرض از وضع این است که معنا را از لفظ بفهمیم. اگر وضع واحد باشد معنا را از لفظ می فهمیم، اما اگر معنا متعدد باشد، وضع متعدد باشد، معنا را از لفظ نمی فهمیم، ناچاریم قرینه بیاریم، بگیم عین جاریه و عین باصره، و گاهی هم قرینه مخفی می شود، کلام بر می گردد، مجمل می شود. این حاصل استدلال. البته استدلال اول را با دوم قاطی نکنیم. ببینید در استدلال اول روی چه کلمه تکیه کردیم؟ گفته مخل است به غرض وضع، الاخلال به غرض الوضع. غرض از وضع این است که معنا را از لفظ بفهمیم، و اما اگر مشترک لفظی شد معنا را باید از قرینه بفهمیم، چه بسا قرینه می شود مخفی، کلام بر می گردد، می شود مجمل، و حال اینکه غرض از وضع اجمال نیست، غرض از وضع تبیینه. یلاحظ علیه، جواب این روشنه، کما اینکه کفایت جوابش را داده. اون این است که خب چه بسا ممکن است قرائن واضح باشد، قرائن واضح باشد، همه جا قرینه مخفی نیست. علاوه بر این گاهی هم غرض متعلق به اجماله، اصلا متکلم میخواد مجمل صحبت کند، غرضش قائم با اجماله. بنابراین کفایه جواب این استدلال را به دو وجه گفت. اولا قرینه لازم نیست که مخفی باشد، خیلی از جاها قرینه قرینه واضحی است، قهرن قرض واضح به دست می آید. علاوه بر این گاهی قرض این است که ما گنگ صحبت کنیم، مجمر صحبت کنیم، ولذا ناچار مشترک لفظی داشته باشیم. استدلال اول پایش چه شد؟ میگن قرض از وضع این است که معنا را از لفظ بفهمیم، اگر مشترک شد معنا را از لفظ نمیفهمیم. میگید قرینه، قرینه گاهی مخفی میشود. جوابش این است که متکلمی که علاقه‌منده قرینه مخفی نمیاره، قرینه واضح میاره. عینٌ جاریه و عینٌ باصره. اینا میگن عینٌ باصره، چشمه را هم میگن عینٌ جاریه. علاوه بر این گاهی غرض به اجمال متعلقه. الدلیل الثانی مستند الیه المحقق الخوئی. مرحوم آیت الله خوئی دلیل دیگر آورده، روی کلمه الا تکیه می کند. الا اون این است که غرض از واضح این است که معنا را، غرض واضح این است که این معنا را از لفظ بفهمیم. یک معنا. غرض از وضع این است که متکلم متعهد می شود که هر موقع من این کلمه را گفتم فقط این معنا را بفهمم. فقط می فرماید وضع این است که متکلم متعهد می شود کلما اطلقت هذا اللفظ اردت هذا المعنى فقط. این در صورتی می شود که مشترک لفظی نباشه، و الا اگر مشترک لفظی شد با این تعهد نمی سازه. من امضای محضری می دم کل ما تکلمت به هذا اللفظ ما اردت الا هذا المعنى. این در صورتی می شود که مشترک لفظی نباشه. اگر مشترک لفظی شد عرض کنم این دیگه الا از بین می رود. نگو دلیل دوم این دلیل اوله، بینه ها بودن بعید. دلیل اول تکیه می کرد که غرض از وضع این است که معنا را از لفظ بفهمیم، و حال اینکه اگر مشترک شد از لفظ نمی فهمیم و قرینه هم مخفی میشه. این مبنا را نمیگد، میگد وضع این است که واضح متعهد است که کل ما اطلقت هذا اللفظ اردت هذا المعنا. این در صورتی میشود که مشترک نباشه، اگر مشترک شد دیگه هذا المعنا از بین میرود. یلاحظ علیه، اولا مبنا را ما قبول نکردیم. آقایانی که در مبحث وضع بودید این مبنا را ما قبول نکردیم که وضع این است که متعهد می شوم کل با اطلقت هذا اللفظ اردت هذا المعنا. تازه اگر قبول کنیم اشکال شما در جاییست که چه بگم، استدلال شما در جاییست که واضح یه نفر باشه، اما اگر واضح دو نفر شد دیگه تناقض نیست. عرض کنم زید ابن ارقم در یمن لفظ عین را گفته وعظ کرده بر باصره، عمر ابن لحی هم در مکه آمده این لفظ را بر عین جانگه وعظ کند، این تناقض نیست. اگر واضح یه نفر باشد بله تناقضه، شما متأكد شدید که هر موقع این لفظ را بگید این معنا را یه نفر بله، اما اگر نه، یکی در هند است و دیگری در سند، یکی در یمن است و دیگری در کوفه، هر کدام لفظی را بر آن معنا وضع بکنن، بر دو معنا هر دو متعهد بشوند. کل ما اطلقنا اردنا هذالله، کوفه میگد هذالله، یمنی میگد ذاکالله، این تناقضی نیست. بنابراین این ادله، ادله بسیار واهی است و من تعجب بکنم از محققی مثل خویی بر این دلیل تکیه می کند. بنابراین اشتراک امر محالی نیست، یعنی محال عقلی و محال عقلایی نیست. عرض کنم در تاریخ خونده این محقق دوانی در شیراز وارد مدرسه منصوریه شد. آبی بود و در حوض با ادله عقلی اثبات کرد که این حوض آب نداره. همه هم میدیدن حوض مملو و از آبه. شاگردانش گفتن استاد این ادله را که اقامه کرده که این حوض فاقد آبه باطلش کن. یه مش آب برداشت و پرت کرد به هوا. گفت بهترین دلیل است که ادله من فقط چه بوده؟ یک نوع ادله سوفسطائی بوده. این نوع استدلال بهترین جوابش وجود المشترک فی لغت العرب کما اینکه الان خواهم گفت. بنابراین این دو استدلال که اولی بگد برخلاف غرض از وضع، دومی بگد برخلاف تعهده، علامت گذاری کنیم. اولی میگد برخلاف غرض از وضع، دومی میگد برخلاف تعهده، این ادله، ادله عرض کردم غیر صحیح است. جواب اولی را کفایه داده، گفته عرض کردم با ممکنه به قرائن واضح تکیه کنیم، علاوه بر این گاهی غرض اجمالگوییه. دومی را ما جواب گفتیم، گفتیم بله، عرض کردم این مسئله در صورتی است که واضح یه نفر باشه، دو نفر باشد، هر کدام متعهده، این هم متعهده که فقط این معنا، اون هم متعهده است که فقط اون معنا، در تناقض عرض کردم وحدت شرط اینجا وحدت نیست. ثم ان المحقق الخوئی وقتی دیده در لغت عرب ما مشترک لفظی داریم، میگد اینها از قبیل وضع عام، موزوله عامه، از قبیل وضع خاص، موزوله عام، یا از قبیل وضع عام، موزوله عام. عرض کردم این خیره، عرض کردم امر بعیدیست. مشترک معنوی در جایی است که بین افراد یک نوع وحدت ذاتی باشد، مثل انسان مشترک معنوی است بین افراد، شی مشترک معنوی است، اما گاهی دو تا معنا با هم تباین دارند، عین باصره کجا با عین جاریه. مشترک معنوی در جایی است که لفظ واحد باشد و بین معانی یک نوع وحدتی باشد، جنسشون یکی، فصلشون یکی، عرض خاصشون یکی. اما اگر بین دو معنا تضاد باشد، یکی چشمه است دیگری چشمه، یکی تلاس دیگری نقره است، چطور میتونیم اینها را از قبیله مشترک معنوی حساب کنیم؟ تمر کلامو فی القول الاول که میگن لفظ مشترک محاله، یا خلاف قرضه یا خلاف تعهده. القول الثانی میگن نه، حتما باید مشترک باشد. چرا؟ چون معانی کثیره، الفاظ قلیله. معانی زیاد است و الفاظ کم، ناچارم برای ادای این معانی بیشمار از الفاظ با شمار استفاده کنیم، ناچارم برای معانی نامتناهی از الفاظ متناهی استفاده کنیم، ناچارم که این الفاظ را مشترک لفظی بگیریم، چون معنامون زیاده لفظمون کم، ناچارم این لفظ کم را به صورت مشترک لفظی وضع کنیم. جواب این است که این غیب است. از کجا میگید که معانی کثیر است و الفاظ کم؟ علاوه بر این خدا برکت بدهد به حرکات، حیات. ضرب است، اما ضرب است و ضربه هست و یضرب است و ضارب است و مضروب است و مضرب است و این حرکات و این حیات مختلف جانشین الفاظ متعدد می شود. لازم نیست که الفاظ متعدد داشته باشیم، این حیات متعدد برای افاده معانی نامتناهی کافیه، ولذا بشر تا کنون گیر نکرده است. کم بر کلام فی هذین القولین، که اولی میگد محال، دومی میگد واجب. القول الحق ممکنون، باید بگیم امکانش هست. این الجهت الاولا. الجهت الثانیه فی منشأ الاشتراک. اشتراک از کجا پیدا شده؟ در لغت عرب داریم بحث میکنیم، نه در زبان فارسی. منشأ اشتراک جامعه شناسان از این راه باید تجزیه و تحلیل کنن، نه اینکه بشر به صورت متفرق زندگی میکرد. مثل حالا نبود که در کنار هم باشن. یه قبیله در کوفه زندگی میکرد، قبیله دیگر در نقطه دورتر. چون بشر به صورت قبایل زندگی میکرد و این قبایل با هم فاصله داشتن. چرا؟ چون سرازیر اراضیشون قاحله بوده. قاحله یعنی عرض کنم لم یزرع بوده. ناچار بودن هر قافله‌ای، هر کاروانی، هر قومی در جای زندگی کنن که آبی باشد. در این نقطه آب جمع می شدن. در ده فرسخی آب دیگری بود، در اونجا زندگی می کردن. بشر به خاطر کم بود آب در نقاط مختلف زندگی می کرد، با هم ارتباطی نداشتن. قهرن وقتی که این محتاج شده که چشمش را بگرد، گفته این. اون دیگری هم محتاج شده که از آب روان سخن بگوید، گفته این. بنابراین اختلاف بشر، تعدد زندگی، تعدد قبائل، دوره قبائل از یک دیگر سبب پیدایش اشتراک شده است که مشترک در میان عرب پیدا بشه. شاید در زبان فارسی هم که مشترک داریم معلول همینه. ملتی که در خراسان زندگی میکرد با ملتی که در بخش شمال ایران زندگی میکند، شمال غربی، از هم فاصله داشتن، ولذا یک کلمه در اون منطقه یک معناست، اما همین کلمه در این منطقه معنای دیگر است. بنابراین نباید تعجب کنیم که چرا در لغت عرب این همه مشترک لفظی هست. عرب زندگیش زندگی قبائلی بوده. قبائل همیشه دور از هم زندگی میکردن. چرا؟ چون سرزمینشون سرزمین سبز و آباد نبوده. فقط گاه بی گاه آب باران جمع می شد، یا چاهی که به آب می رسید دور آن جمع می شدن. قهرن سبب شده است که هر قومی لفظی را برای معنای خاصی وضع کنند. الجهت الثالثه، هل فی القرآن مشترک لفظی اولا؟ در امر هادی اشری. آیا در قرآن مشترک لفظی داریم یا نه؟ آقایان اگر مایلن این مبحث را مفصلن ببینن، امشب کتاب اتقان سیوطی را، ملا جلال سیوطی، عرض کردم کتابش را بگیرید به نام الاتقان، در اونجا الفاظ مشترک لفظی قرآن را جمع کرده که در قرآن الفاظ مشترک داریم اینهاست. من چند نمونه را میگم. یکی نجم. نجم در لغت عرب و در قرآن دو معنا دارد. گاه نجم ستاره و نجم ازا هوا با ول صاحبکم و ما غوا. نجم در اونجا به معنی ستاره است. ولی گاه نجم به گیاه میگن. و شجر و نجم و شجر و یسجدان. نجم با کنار شجره. شجر ریشه دارد در زمین. نجم بی ریشه است، مانند کاهو، مانند زردک. همه اینها میگن نجم. بنابر نجم گاهی به معنی ستاره است، گاهی به معنی کلاه. کمل کلمه ال لا یرقبون فیکم الا ولا ذمه. الا در لغت در قرآن گاهی به معنای پیمانه، که با اینکه در این آیه به معنی پیمانه، گاهی الا به معنای بستگی و خویشاوندی است. الا در قرآن گاهی به معنای پیمان و گاهی به معنای خویشاوندی. سه نون و زنون از ذهب و غاغبن. گاهی نون اطلاق می شود به ماهی و زنون از ذهب مغاغبن فوند ان لن نقدر علیه. گاهی معنی دیگر دارد. اون کدومه؟ بله، نون و القلم و با یسترون. گاهی میگن دواته، میگن مراد از نون در اون آیه دواته. باز مثال های دیگری هست، مانند قر. قر گاهی عرض کنم به معنای طهره، گاهی به معنای حیزه. و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قرء. گاهی به معنای طهره و گاهی به معنای حیزه. باز می توانند آقایون مثال های دیگری. عرض کردم اگر بخواهید همه را در دفترتون جمع کنید، به اتقان مراجعه کنید، او در همه جا جمع کرده. ولی یه نکته را تکرار می کنم، قبلنم گفتم. بسیار از لغت نویسان در باره اشتراک لفظی افراطگری می کنم. همین المنجد، همین کتاب القاموس و نوع کتاب های لغت گاهی برای یک لفظ 10 معنا ذکر بکنن، و حال اینکه 10 معنا نیست، 1 معناست، بقیه از قبیل مصادیقه. مثلا کلمه قضا، عرض کنم قضا را اگر به کتاب مقایس مراجعه کنیم که ریشه یا بگه الفاظه، بگه الامر المحکم، القضاء الامر المحکم، چیزی که محکم و پایدار باشد. اما اگر به کتاب قاموس نگاه کنیم و دیگران 15 معنا ذکر کردند، همه اینها برمیگردد به همان امر محکم. مثلا میگن القضا یعنی موت. البته قضا به معنی موت نیست، قضا امر محکمی است، موت هم امر قطعی است. عرض کردم خدمتتون که کل نفس ذائقه الموت. قضا به معنای حکم قاضیه، حکم قاضی امر محکمی است، قابل شکستن نیست. و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه فرمان خدا فرمان محکمی است. بنابراین بسیاری از کتب لغت در تکثیر مشترک لفظی غلو دارند. غالبا اینها موارد استعمالند، مصادیق یک معنای واحدی است. آقایان اگر بخواهید در نوشتن ریشه الفاظ پیدا کنید، به دو کتاب مراجعه کنید. یکی مقاییس اللغه ابن فارس، دوم اساس البلاغه زبخشری. این دو کتاب برای ریشه یابیه، ریشه الفاظ دست ما میدهند، بقیه صور اون معناست. معنا واحده، صور مختلفه. عرض کردم همین کلمه قضا 15 معنا ذکر بکنن، همه اونها صور مختلف یک معناست، به معنای امر محکم. تم الکلام فی الامر الهادی عشر. چند مطلب بگفتیم؟ یک، هل اشتراک لفظی محالان؟ به دو دلیل گفتم. هل اشتراک لفظی واجبان؟ به یک دلیل. ما گفتیم ان اشتراک لفظی امران ممکن. اونها که گفتن محاله دو دلیل داشتن، با هم مخلوط نشود، یا می گفتن خلاف غرض از وضعه، دیگره می گفت خلاف تعهده. بعدن آمدیم آیا در ریشه اشتراک کجاست؟ عرض کردیم تعدد قبایل. بعدن آمدیم در قرآن مشترک لفظی هست؟ عرض کردیم هست. بعدن آمدیم انتقاد از این معجم ها کردیم که اینها برای یک لفظ 10 معنا ذکر میکنن، و حالی که 10 معنا صورت یک معناست. الامر ثانی عشر، هل یجوز استعمال المشترک فی اکثر من معنا واحد او لا؟ این بحث متداقانه است. البته این بحث مبنی بر بحث قبلیه. اگر گفتیم مشترک لفظی نداریم، دیگه اصلا این بحث ما بحث زایدی است. اما بنابر اینکه مشترک لفظی داریم، یک مسئله پیش میاد. آیا ممکن است متکلم یک لفظ بگد دو معنا اراده کند؟ شما در فارسی چه میگید؟ چه خوش بود که براید یک کرشمه دو کار. کرشمه دو کار ازش بر میاد، با اشاره ابرو دو مطلب را بفهماند. آیا میتونیم یک لفظ بگیم دو معنا اراده کنیم اولا؟ اولا لابد من تحریر محل نزاع. محل نزاع کجاست؟ سه جور ممکنه. یک، بیاییم این دو معنا را با هم مرکب کنیم، ممزوج کنیم، دوتا را ممزوج کنیم و با یه نخی ببندیم، بگیم رأیتو عینن، به گونه ای که عین باصره و عین جاریه هر کدام جزء المعنا باشند. به گونه ای باشد که معنی اول با معنی دوم با هم مرکب بشوند. نخ ببندیم معنی واحد باشد، بگیم رأیتو عینن، که کل من العین چشم، کل من العین چشمه تمام المعنا نباشد، کلهم جزء المعنا باشد. این یک. دوم بیاییم نه، دوتا مستقلن اما تحت یک مفهوم. رأیت عینن یعنی المسمى بعین، هر دو را تحت مسمى قرار بدهیم. در اینجا فرقش با اولی چیه؟ در اولی هر کدام از اونها جز بودن، اما در اینجا جز نیستن، هر کدام فرد مستقل اما تحت یک خیمه هستن. کدام خیمه؟ خیمه مسمی. این دوتا محل بحث نیست. نه اولی که هر دو معنا را با هم ممزوج کنیم مثل سکنجبیل، شکر را با سرکه قاطی کنیم یه چیز، این جارگه این باسره را با هم ممزوج کنیم مثل سکنجبیل. دوم نه کلمه مسما بگیریم هر دو را تحت عنوان مسما، این دوتا محل بحث نیست، نه اولی نه دومی. الفرق بین الاول و الثانی، در اولی دو معنا حالت جزئیت دارن ولی در معنی دوم جزئیت ندارن، هر دو فرد مستقل نیست اما تحت یک سقفن، اون سقف کدام؟ به نام مسما. سوم نه، این بگیم دو معنا را مستقلن اراده کنیم، نه به صورت ترکب و نه به صورت اینکه تحت خیمه مسما باشم. رأیت عیناً یعنی هازا و هازا، هل یمکن ذالک او لا یمکن ذالک. محقق خراسانی که در بحث قبلی قائل به امکان شدن، گفتن مشترک لفظی داریم، اما در این بحث میگن استعمالش محاله، نمیشود یک لفظ بگیم دو معنا را مستقلن اراده کنیم، نه اولی که مرکبه نه دومی که هر دو تحت یک خیمه که در واقع تعبیره. نه، رأیت عیناً مستقلن هم اراده کنم چشم را، هم اراده کنم چشم را، هم ذهب را هم فضه را، میگد این محاله. چرا؟ الدلیل الاول، دلیل اول این است که استعمار چیه؟ تا استعمار را برای من معنا نکنی من نمیتونم بگم. استعمال فناء اللفظ فی المعنا، فناء اللفظ فی المعنا. این که من بگم فناء اللفظ فی المعنا خلاصه نیم صفحه کفایه است. میگد لفظ بگو که ان این عنوان این با عنوانه، این وجه این زلوچه، این خب سجعه. فارسی اون این است که لفظ فانی در معناست و لذا گاهی قبح معنا به لفظم سرایت میکنه. الفاظ قبیحه، لفظ قبیح نیست، چون معنا قبیحه است به لفظم سرایت میکنه. فل استعمال عبارتون ان افناء اللفظ فی المعنا و که انک تلقی، دنبارش بگو، و که انک تلقی المعنا، لفظ را القا نمی کنی. همین الان که من با شما دارم صحبت میکنم شما اصلا به لفظ توجه ندارید بلکه به معنا توجه دارید. من لفظ را القا میکنم ولی در واقع معانی را القا میکنم. فاذا کان اللفظ فانیا فی المعنا فلا العنوان فی المعنون، خب لفظ را در یکی فانی کردی که برای دومی دیگه لفظی ندارد که فانی کنی. شما یه دونه لفظ داری میخواد در دو جا مستقلن فانی کنی. اگر در اولی فانی کردی دیگه سرمایه را از دست دادی، در دومی نمیتونی. اگر در دومی فانی کردی سرمایه را از دست دادی، در اولی نمیتونی. بنابراین یک لفظ دو معنای مستقل حکم تضاد داره دارد. لو فنی فی الاول برای دومی لفظ نیست، لو فنی فی الثانی در اولی نیست. بناء علی هذا، لان الاستعمال عبارت فناء اللفظ فی المعنا که ان المتکلم یلقی المعنا دون اللفظ، نمیشود شما عرض کنم یک ظرفی دارید که یک نفر را سیر میکند، میخواد با این دو نفر را سیر کنه، نمیشه. دو گرسنه دو تا عرض کنم غذا میخواد، قضای واحد دو نفر را سیر نمی کنه. لفظ واحده وقتی فانی در اولی شد دیگه برای دومی لفظی در کار نیست. یلاحظ علیه اینه بگیم دیگه آقایان عنایت کنید اگر من عنایت دارم بیشتر درس بگم وقت کمه، تحصیل ما کمه، ایام تحصیلی ما کمه، دلم میخواد آقایان بیشتر پیشرفت کنن و الا میتونم کم کنم. یلاحظ علیه این که میگید استعمال فناء اللفظ فی المعناست، به قول حضرت امام این عرفانه، برای عرفا به درد عرفا میخورد که فناء اللفظ فی المعنا، فناء العنوان فی المعنون، فناء الوجه فی الوجه، تعبیرهای کفایه. مراد شما از این فنا چیه؟ یعنی بگه لفظ مانند ارز کنم نمک که در آبگوش آب میشه، مانند شکر که در آب فانی میشه. اگر مرادتون این است که لفظ در معنا فانی میشه، فناء نمک در آب، فناء شکر در ارز کنم آب، این که نیست. گاهی از اوقات متکلم به الفاظش توجه بکند. شما خطیب نیستید یا خطیب هستید، خطبا موقع حرف زدن علاوه بر اینکه بر معنا توجه دارن بر الفاظم توجه دارن که از الفاظ زیبا استفاده کنن نه از الفاظ نازیبا. بنابراین اگر مراد شما از این فناء ارز کنم خدمت که نمک در آب، این معنا نیست، لفظ برا خودش مقامی داره. برگر مراد شما از فناء این است که لفظ سبب انتقال به معناست، اگه اینه بگی چشم سبب لفظ به معناست، استعمال وسیله این است که لب وسیله لفظ به معنا منتقل بشیم. چه معنی دارد که با این لفظ منتقل به دو معنا بشیم؟ فارسی میگه چه خوش بود که برای از ذکر کرشمه دو کار. یه لفظ میگم ذهن شما را منتقل میکنم به دو معنا، البته با قرینه. میگم الیوم رأیت عینا جاریه و باصره، چه اشکالی داره؟ بنابراین فنا چه شد؟ اگر فنا به معنی ذوب، این غلط، لفظ در معنا ذوب نمی شود. نه ده قرینه بخواد دیگه، مشترک لفظی قرینه معینه میخواد، قرینه معینه. المعتمد علی الاستوانه سؤالی دارد، میگد مجازم قرینه میخواد، مشترکم قرینه میخواد، فرقش چیه؟ مجاز قرینه مفهمه میخواد، رأیت اسدن یرمی تا یرمی نگری مفهمه نیست، اما مشترک لفظی قرینه معینه میخواد. بنابراین اگر فنا بگید فنا یعنی ذوب، نه این غلط، لفظ در معنا ذوب نیست. اگر میگید فنا سبب انتقال از لفظ به معناست، چه مانعی دارد که از یک لفظ به دو معنا منتقل بشیم؟ باقی مانده بحث انشاءالله فرداست.